همکاران خوب من آماده هستن با افتخار این برنامه رو تقدیم شما کنند. بشنویم.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام همیهنان عزیز و بزرگوارم که سلام بهترین بهانه برای آغاز یک گفتگوست. من شفیع شعله‌کار هستم و اینجا رادیو گفتگوست، ویژه برنامه گفتگوی فرهنگی، جایی که قراره با شما خوبان و سروران عزیز و ارجمند به گفتگو بنشینیم. امشب هم مثل شب‌های گذشته که در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی و ایده‌هایی برای تحول در این شورا با هم گفتگو می‌کردیم، بسیار علاقه‌مندیم که شما در بحث مشارکت کنید لطفاً و از طریق سامانه پیامکی 301035 که خط ارتباطی شما با رادیو گفتگو هست محبت بفرمایید نظرات خودتون رو به این برنامه ارسال کنید. همچنین شماره 162 شماره ارتباط شما با سازمان صدا و سیماست. شما میتونید از طریق اپلیکیشن یا نرم افزار کاربردی ایران صدا رادیو گفتگو رو بشنوید، خیلی راحت تر و سریع تر و بهتر. ما در موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز خدمت شما هستیم و چه افتخاری از این بالاتر که مهمون دلهای شما خواهیم بود. و اما امشب با موضوع انفعال شورای عالی انقلاب فرهنگی در تحقق نظریه دانشگاه اسلامی، بحثی بسیار پر حاشیه و پر جدل و هزاران واژه‌ای که در این بحث تا امروز خرج شده، خدمت اساتید بسیار بسیار عزیزی هستیم. جناب آقای دکتر بنیانیان، عضو محترم ستاد اجرایی نقشه اجرایی فرهنگی و ریاست محترم سابق شورای عالی پیوست نگاری شورای عالی انقلاب فرهنگی. و همینطور هم جناب سردار افشار، ریاست محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی، امشب مهمان ما هستند به صورت حضوری و سعی میکنیم دیگر مهمانان بزرگواری رو به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم و سعی کنیم بحث خوبی رو به شما تقدیم کنیم. یک بار دیگه از همه دوستان خوبم، خصوصا فرهیختگان و دانشگاهیان عزیز، تمنا میکنم در موضوع اسلامی کردن دانشگاه ها و نظریه دانشگاه اسلامی امشب در وسط گفتگوی ما باشند لطفاً. 301035. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که امشب هم خدمت شما هستیم. در خیابان‌های تهران دیگه فقط میشه راه رفت، قدم زد، نمیشه با ماشین حرکت کرد و انشالله که یه اتفاق خوبی بیفته که در همین راه رفتن‌ها بتونیم گفتگو رو نشر بدیم. مهمان بسیار بزرگوار و عزیزمون جناب آقای دکتر بنیانیان تشریف آوردن و خدمتشون هستیم. خیلی امشب برای بنده اجرا سخته چون خیلی از دوستداران آقای دکتر بنیانیان عزیز هستم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید، سر چشمال بنده قدم گذاشتید.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و از لطف شما ممنونم.
خیلی خوش آمدید.
در راه من دوست داشتنی نیستم.
نه برای بنده که هستید آقای
دکتر.
احوالتون خوب الحمدلله.
قربون شما سلامت باشید.
ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم در اتاق مهمان آقای دکتر تو همون یک دقیقه خدمتشون باشیم چند تا نصیحت در مورد گذر عمر کردند و بله خدمت بزرگ بودن و استاد بودن همین. سلام آقای دکتر، ما در دو شب گذشته در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی با کلی گلایه بحث کردیم، کلی گلایه های متعدد از فعالان فرهنگی، نخبگان و فرهیختگان و اون چیزی که از برایند شورای عالی انقلاب فرهنگی و تصویرش در فرهنگ و اطلاع فرهنگ اون هم در ام القرای جهان اسلام با نظرات و فرامین امامین انقلاب مشاهده می شود با کلی گلایه. امشب موضوع تحقق نظریه دانشگاه اسلامی است. ما آنچه که امام رحمت الله علیه از دانشگاه انتظار داشتن، یعنی ابتدا تربیت نخبگان و متخصصان و بعد تولید علمی توحید باور، آنچه که امروز با توجه به سیاست‌های کلان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا اجرا نشده است یا به تصویب نرسیده است نگاه می‌کنیم، با آنچه که نظر انقلاب اسلامی است فکر می‌کنم فاصله‌های بسیار زیادی داریم. می‌خوام آغاز کنیم بحث رو با شما که اولاً آیا شما هم مثل ما گلایه دارید یا خیر؟
بله خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما هم مثل پزشک توی بیمارستان بیشتر بیماری‌ها رو می‌بینیم. چاسی بیمارستان درست کردن که مریض بیاد توش. ذات شورای انقلاب فرهنگی اینه که هم مدیران اونجا هم کارشناسان اونجا مرتب درگیر کاستی ها و آسیب های فرهنگی هستن و اینکه تحلیل کنن که این آسیب ها ریشه هاش کجاست و چه کار باید کرد. اما من یه مقدمه رو لازم میبینم عرض کنم و اونم این که ما هاچی قبل از انقلاب رو درک کردیم و بعد از انقلابم در عرصه خدمات انقلاب اسلامی بودیم این بله. روزا خیلی رنج ببریم، احساس میکنیم که ما به یه افراطی افتادیم در آسیب شناسی بدون دیدن خدمات انقلاب اسلامی. حالا برای نسل ما هاچی زمان شاه رو درک کردیم، هرچی هم آسیب شناسی کنیم عظمت انقلاب اسلامی تو ذهنمون اینقدر کوچیک نمیشه، عظمت نظام اونقدر زیر سوال نمیره. اما برای جوان 16 ساله 25 ساله که قبل از انقلاب درک نکرده، دشمن میتونه سوء استفاده کنه که آقا این نظام کارایی نداره.
بله،
علتش هم اینه که شبان روز هم رسانه های خودمون به واسطه اینکه مخاطب دشمن رو ببرن تو حاشیه و به مردم بگن خودمون داریم بحث میکنیم دیگه، چه میرید حرفی دشمنه چه اغراق میکنه گوش بدید. هم دشمن داره تلاش میکنه نقاط ضعف رو خیلی بزرگ کنه و ما ها نگرانیم که نوعی یأس و ناامیدی روی تو ذهن جوانانه اون شک بگیره که مقام زمره مرتب روی موضوع هشدار میدن. اینو گفتم که چون میخوام الانم آسیب شناسی کنیم و به خود مطلب بپردازیم. ببینید ما عوامل متعددی داریم که کم توجهی به مقوله فرهنگ در کشورمون.
بله.
ببینید تا میگید اندیشه نظری دانشگاه اسلامی بدین معناست که ما میخواییم نهاد آموزشی تربیتی داشته باشیم که اگر فردی با دیپلم میرد اونجا هم دانشش زیاد شد، هم مهارتش زیاد شد، هم باوراش تحولات اساسی پیدا کنه به ترتیبی که اون دانش و مهارته بتونه در خدمت ساخت تمدن اسلامی به استخدام بگیرد و یه نقش بسیار سازنده‌ای داشته باشد، ضمن اینکه دنبال منافع شخصیش هست اون منافع رو ذیل یک ساخت جامعه اسلامی تعقیب بکنه. یعنی یک انسان های وارسته تربیت کردن که نفس کار و شغل روزمرهشون هم تولید ثروت میکنه هم فرهنگ رو اطلاع میبخشد. حالا چون از این آدم ها کم داریم این ناچاری مثال بزنیم، ما هنوزم میتونیم مدیر کارخونه پیدا کنیم که روز به روز داره ثروتش زیاد میشه اما این ثروت دوباره میاد تو تولید، دوباره کارگر جدید استخدام میکنه، زندگی خودش یک زندگی معمولی است. لذتش در ایجاد اشتغاله برای کارگرا. یه درصدی از منابع کارخونه‌شو گذاشته برای اینکه فرهنگ کارگرا و خانواده کارگرا را روش کار علمی بکنه. داریم موارد معدودی داریم و دلم هم میخواد ما اینا تو رسانه بریم سراغشون، چون اینا خدمتگزاران واقعی جامعه امروز ماند.
بله.
نه اون مدیر کارخونه ای که برای پول در آوردن کارگرشو پول پرست میکنه تا ازش کار بکشه. اینا مدلای غربیه. حالا همین بحثم تو دانشگاه ما هست. اگر دانشگاه نتواند جهت فکری دانشجو رو به نفع جامعه اسلامی، جامعه ایران بازسازی بکنه، ظرفیتی که به افراد اضافه میکنه در بسیاری از موارد محصولش میشه تخریب جامعه. تصور بکنید خدای نکرده پزشک جراحی رو تربیت میکنی که بعد این 30-40% عملش نیاز نیست، ولی چون پول گیرش میاد توصیه به عمل میکنه.
آقای دکتر من خیلی عذرخواهی میکنم، من واقعا شرمندم امشب. دوست دارم که دیشب مهمان بزرگواری که تشریف فرما بودن که یه مقداری با اخ به من تو برنامه نگاه میکردن، هی من مجبور میشدم وارد بحث شم و میخوام که امشب یه اتفاق نیفته، خیلی چون شما رو فردن دوست دارم. آقای دکتر، ما موضوعون انفعال شورای عالی انقلاب فرهنگی است و میخوام بگم که آنچه که خصوصا نسل جوان نگاه میکنه به اسلامی کردن دانشگاه ها، حالا یه وقتی اختلافاتی بین دفتر فرهنگستان بود با مؤسسه در مورد اینکه آقا اسلامی کردن دانشگاه زدن مسجد در دانشگاه است یا توحید در دانشگاه، اون اتفاق آنچه که ما امروز میبینیم گویی که تفکرات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اسلامی کردن دانشگاه ها در بین، یعنی تفکراتی برای کاغذهای آ4 بوده، یعنی در بین کاغذهای آ4 مانده است. حالا ضمن اینکه بحث ما داریم در ارتباط و تعامل شورای عالی با نخبگانی که در اسلامی سازی دانشگاه ها باید ورود میکردن، اتفاق نیفتاده است، اما گویی که این در بین برگه ها مانده است و ما داریم هر روز گویی از این فضا دورتر میشیم. این نگاه و این بحران رو اگر اسمش رو بحران بذاریم، اون چی که مطالبه گری که از آقا دستور دادن انجام بدید، که از نهادهای مورد مطالبه هم شورای عالی است که چرا این اتفاق افتاده، چرا ما نقش اسلامی کردن رو نمیبینیم، برای رفتن به سمت خدمت محضر شما عرض کنم که اسلامی کردن دانشگاه در شورای عالی باید چه بکنیم؟ شما شورا رو نقش دارین و بین چه میبینید؟
خب بذارید من عوامل بی توجهی به این موضوعات لاغر فهرستش رو بگم بعد خدمت سردار بهره من چیم استفاده کنم ازشون. ببین اولیش اختلاف نظرهای وسیع رو مفهوم خود اسلامی شدن، چرا که از تولد دانشگاه تو کشور با یه نگاه اثبات گرایی متکی بر حواس بوده.
بله.
وارد کشور شده و ما به امید اینکه حوزه علمیه داریم به ضرورت اصلاح این نگاه توجه نداشتیم. محور دومی که در این مردم سالاری که الان داریم، روش مردم سالاری که داریم،
بله،
فرهنگ به مفهوم عامش اولین قربانیه. چرا؟ چون شما یه نهاد درست بگوی رئیس جمهور میذارید رأسش، تا حالا اینجوری بوده است که این رئیس جمهور ها اگر روزهای اولم عنایتی به فرهنگ داشتن، توی ملاقات لحظه به لحظه که ما مردم میکنن یا با مسئولین یا با وزرا، مسئله اقتصاد کوتاه مدت فوری میشه مسئله اولش. این دومین عامله
در که همون اقتصاد دارن فرهنگ ارتقا میده.
آره ببینید این بحث بلند مدتی است که ما اگر فرهنگمون رو اصلاح نکنیم اقتصادمون به مفهوم عمیق بلند مدت اصلاح نخواهد شد. خود این حرف چون تلخه است خیلی دوست ندارم راجبش بحث بکنی، چون اینکه این طرف قضیه که بگو آقا مشکل اقتصاد رو حل کن مشکل فرهنگمون حرف شد، بحث شیری نیست برای همه، چون تاش حقوق ما افزایش پیدا میکنه. اما اون تیکش چه شما فرهنگ تا اصلاح نشد اقتصاد محل نمیشد، حرف تلخه، چون به طرف میگوی آقا باید منظم کار کنی بهره ورید برید بالا. پس عامل دوم شکل انجام مردم سالاریه که میشد بحث کرد راجبش. عامل سومی که ذات تحولات فرهنگی مستمر تدریجی و بلند مدته و هیچ دولتی نمیاد منابع خودشو خرج بکنه که در دولت‌های بعد شما میوه چینشه بکنی. مگر اینکه خیلی قیامت باور باشد، مگر اینکه واقعا نیتش از پذیرش مسئولیت ساخت جامعه اسلامی باشد، چون من امیدوارم این دولت این ویژگی‌ها
انشالله
از دست نده. یعنی ببینید انقلابی بودن همین معانی رو میده، چه شما وقتی میفهمی که به آموزش پرورش دانشگاه باید برسی و زجرش رو تو بکشی و ممکن است بهره برداری اشو دولت های بعد بکنن، بگو که برای من مهم نیست، من که نمیدم برای چسب محبوبیت رئیس جمهور بشم. عامل پنجم پول نفته، چهارم پول نفته. چرا پول نفت این نقش ایفا میکنه؟ ببینید در همه دنیا صرف نظر چه قیامت و فرهنگ محور اصلی انقلاب اسلامی است، چه در جای خودش مسئله فوق العاده مهمی است، کشورهای مثل کره و ژاپن و اینا چه نفت ندارند، مهمترین سرمایه‌شون نیرو انسانیه.
بله.
باید این بیاد کارخونه بزند، ارزش افزوده ایجاد کنه، شما بری مالیات بگیری، دولت رو اداره کنی. توی این فرایند متوجه میشی که این کارگرت اگر بخواد کالایی تولید کنه که با قیمت پایین با کیفیت بالا بتونی صادر کنی، باید به دانش نیرو انسانیت، به مهارت نیرو انسانی و فرهنگ کار نیرو انسانی برسی.
بله.
اینا آموزش پرورش و دانشگاه میشه مهمترین نهادشون از جهت هر سه بوده فرهنگی.
بله.
اینا تو کشور ما از هنوز فهم نشده تو مدیران اجرایی، دقت کنید و یه مش ساختار درست
شد. بله. به شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه برای آموزش این مسائل به مدیران اجرایی.
ببین من صریح به شما عرض میکنم، حاضرم اثباتم بکنم، بسیاری از اعضای شورای انقلاب فرهنگی خودشون فهم عمیقی از فرهنگ به این معنایی که داریم بحثش رو میکنیم نداریم.
بله.
چرا؟ چون این حقوق دان بوده، مهندس بوده، پزشک بوده، تجربه یه کار فرهنگی داشته، دعوتش چند شورای انقلاب فرهنگی و همیشه اول معظم انقلاب مجبور شدن برای خود اعضای شورای انقلاب راجع به اهمیت فرهنگ حرف بزنن.
بله، این دیگه خیلی مسئله. خب خدمت شما عرض کنم که 30,000 10,035 شما هم در بحث باشید. آقای دکتر نکته مهمی رو گفتن، گفتن اثبات میکنم که خیلی از اعضای شورا هم خودشون درک عمیقی از موضوع فرهنگ ندارن. سردار عزیزمون جناب سردار افشار، ریاست محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی و معاون سابق اجتماعی وزارت کشور مهمان ما هستن. آقای دکتر ادریس راموز بزرگوارمون هم دکترای جامعه شناسی فرهنگی، مدرس دانشگاه و پس پژوهشگران بسیار ویژه کشورمون هم مهمان تلفنی ما هستن. آقای سردار افشار عزیز سلام، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب.
سر چشمان ما قدم گذاشتید. خیلی خوشحالیم که شما رو می‌بینیم. من یه سلام علیکی هم با آقای دکتر راموز داشته باشم که پشت خط با ما هستن. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت مجری محترم و مهمانان عزیز. بنده هم در خدمت شما هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید. دیگه برنامه امشب حالا زنده است، ولی خب با حضور این مهمانان زندگی است قطعاً. من عذرخواهی می‌کنم از آقای دکتر راموز، اجازه بفرمایید سوالم رو با سردار افشار ادامه بدیم، خدمت ایشون باشیم. اسلامی کردن دانشگاه‌ها آن چیزی است که مورد مطالبه دلسوزان انقلاب اسلامی است. یک استاد بزرگواری میگفتش که خیلی باید جنگ کنیم انقلاب اسلامی را از جمهوری اسلامی، بالاخره تفکیک قائل بشیم و انقلاب اسلامی آن چیزی بوده که توحید در دانشگاه‌هاش قرار بوده اتفاق بیافتد. سردار، گلایه ما از شورای عالی انقلاب فرهنگی، انفعال این شورا در مورد تحقق نظریه اسلامی کردن دانشگاه هاست. خب فرهنگ پیشبرنده هر اقدام اساسی در یک کشور در یک ملت محسوب میشه. این انفعال رو اصلا شما میبینید؟ هم نظرید با مدرش که خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عد میشه این انفعال خب متاسفانه از بعد تشکیل این شورا تا کنون حالا با یک کمی فراز و نشیب وجود داشته. نمیدونم مشکل ساختاری داره، عرض میکنم ما یک تحقیقاتی در این مورد آسیب شناسی شورا کردیم به دستور مقام معظم رهبری، به اون اشاره خواهیم که اون حلال بسیار از مشکلات از جمله بحث اسلام شدن دانشگاه است. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد انقلاب فرهنگی اول با روی کرده اسلام شدن دانشگاه کار خودش آغاز کرد. بعد
اصلا اول قرار همین بود.
بله، قرار اصلا این بود دانشگاه ها 2 سال تعطیل شدن که این ستاد ناتو این ته این 2 سال.
بله.
قاعدتا اگه بخواد بحث اسلام شدن دانشگاه ها توجه بش بشه، 2 پایه اساسیش که بحث استاد و محتوای درسی است بیشتر از همه چیز، حالا برنامه های فوق برنامه هستش، چیزای کم تأثیر هم نیستن به نظر من در محیط های دانشگاهی، اونها هم باید مد نظر قرار میگرفت. اینو با تحول اتفاق میفتد که خب نشون. من به نظرم میرسه با اون تحقیقی که ما انجام دادیم، یعنی سال 86 بود، من اونجا معاملت فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بودم.
بله.
گزارش خدمت امام معظم رهبری میره برای معاملت فرهنگی سپاهشون ارجاع میدن به ستاد کل که قرارگاه فرهنگی کشور کجاست، سپاه چه سهمی از این فعالیت فرهنگی رو بر عهده داره، ستاد کل بررسی شده. مرحوم سرلشکر فیروز آبادی اون موقع رئیس ستاد کل بوده، اینو ارجاع میدن به ما به عنوان معاون فرهنگی. ما یک سال خورده روی این کار، روی این فرمایش آقا کار کردیم. قرارگاه فرهنگی کشور کجاست؟ البته مقام معظم رهبری در فهمای فرمایشات این مطالبه رو از شورای انقلاب فرهنگی داشتن، ولی واقعا مطالبه اساسی صورت گرفت.
خیلی مطالبه داشتن. بله.
معترضم بودن در مقاطع مورد، ناراضی بودن از عملکرد این شورا، حتی به زبان آوردن در جمع شورا و به شکل‌های مختلف. تو اون مطالعه ما به این نتیجه رسیدیم که قرارگاه فرهنگی کشور که باید مدیریت کنه فرهنگ کشور رو، جز شورای عالی انقلاب فرهنگی جای دیگه نمیتونه باشه. چرا ما هر طرحی بشینیم جدید بنویسیم، نهایتا سه قوه، دستگاه فرهنگی کشور، شخصیت‌های فرهنگی باید توش باشه، میشه همین شورا. پس شورا میتونه قرارگاه باشه، ولی نه با این سازوکاری که داره. مسئله اصلی ما این بود که این سازوکار باید تغییر کنه تا تبدیل به یه قرارگاه فرهنگی بشه. ببین مطالعات فرهنگی خب جاش تو شورا نیست، قطعا مراکز دانشگاهی و مطالعاتی زیادی داره.
بله.
فرمایشات اعظم آقای بنیانیان هم اونجا داره بررسی میشه، به نتایج هم میرسن. منطقه اون جایی که میخواد این نتایج بیاد به سر اجرایی پیدا کنه کجاست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هویت قرارگاه
اجرا رو میفرمایید.
بله. این هویت قرارگاه شورا اینجا ازش غفلت شده. بیشتر الان شورای انقلاب فرهنگی شیفت پیدا کرده به سمت دولت، یعنی فراقوه‌ای نیست، در حالی که قرار بوده این شورا فراقوه‌ای باشه دیگه، قوه مجریه هم مثل قوای دیگه و مثل دستگاه حاکمیتی تحت نظارت این شورا باشن.
بله.
ولی چون رئیس جمهور رئیسش بوده، خود به خود این گرایش متاسفانه باعث شده که با تغییر رؤسای جمهور شورای عالی انقلاب فرهنگی هم حال و هواش عوض می‌شده. این درست نیست. ما تو اون آسیب شناسی بالاخره به این نتیجه، ما فرصت کوتاهی هم داریم برای توضیحش عرض بکنم خدمتتون، دو تا اتفاق باید بیفته. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بر بودجه بخش فرهنگ نظارت داشته باشه. خودش هم یک، ما توی نظامیا میگیم قرارگاه باید یک عمل کلی هم در اختیار خودش باشه، یعنی پولی هم به صورت گلوبال در اختیار خود شورا باشه، تا جایی که کم و کسری از کمبودی هست باید جایی حمایت بشه، ضمانت اجرایی داشته باشه تصمیماتش. فایده نداره که تصمیم بگیرم بعدم اجرا نشه. یکم نظارت بر مدیران هست که این دوتا رو ما یه گردشگاهی هم تقدیم ما اومدم.
سردار، من احساس میکنم که ما به جای سیاست‌های کلان در شورای عالی انقلاب فرهنگی بیشتر با کارهای اجرایی مثل تصویب رئیس شدن دانشگاه ها مواجه هستیم، ضمانات اجرایی و مسائل مختلف. اما در مورد تحقق نظری دانشگاه اسلامی میخوام با آقای دکتر راموز این نکته ای رو بگم. من احساس میکنم آقای دکتر که ما فقر مبانی نظری داریم به شدت در اسلامی شدن دانشگاه ها، و اصلا انگار که تقلیدیست مفهوم اسلامی شدن دانشگاه ها. خود دانشگاه هامون تقلیدیست. ما بعد این همه سال، بعد از در گام دوم انقلاب، هنوز هم محتوای آموزشمون در دانشگاه ها علامت سوال بسیار جدی داره. نظرتون چیه آقای دکتر در مورد انفعال شورای عالی در این موضوع؟
خب من اگر بخوام توضیحی نسبت به این سوال شما داشته باشم، به نظرم یک فرایند رو باید بهش بپردازیم که عملا در واقع تأسیس ستاد یا شورای عالی انقلاب فرهنگی به چه دلیل بوده. خب اون چیزی که در ابتدا مطرح شد، بحث ضرورت تحول و انقلاب فرهنگی در ابتدا انقلاب مطرح شد. به چه دلیل، به چه معنا؟ به این معنا که خب ما درگیر جامعه ایران درگیر یک انقطاع تاریخی از سنت‌های دینی خودش شده بود و خلأ این هویت دینی به شدت در حوزه‌های فرهنگی و علمی حس می‌شد.
بله.
و به این جهت که بخواد ارتباطی بین این سنت دینی برقرار بشه در نظام فرهنگی، این رسالت اساسی خود شورای انقلاب فرهنگی. حالا باید این سوال رو بپرسیم که بعد از چهار دهه آیا ما شاهد انقطاع فرهنگی هستیم نسبت به سنت‌های دینی و تاریخ فرهنگی جامعه ایرانی، یا یک اتصال ارتباطی برقرار شده؟ بر اساس شاخص و آمارها در واقع ما از حیث فرهنگی و از حیث ارزش‌های فرهنگی و باورها و اعتقادات افول کردیم و این رو پژوهش‌های خود نهادهای مختلف نظام اجتماعی خودمون این رو نشون
شما می‌فرمایید قطعی که افول کردیم
شاخص ها که این رو نشون میده من ممکنه بر شاخص ها و آمارها اشاره میکنم حالا اگر این رو بخوام پیوند بزنیم یعنی نسبت به وظیفه و رسالتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته و چه شده است درگیر انفعال شده است ادله متکثری میتونیم بهش اشاره کنیم ولی به زعم بنده همونطور که در بحث های دکتر بنیانیان هم بود و اشاره کردن غلبه رویکرد سیاسی و امنیتی در حوزه و ساحت فرهنگ یکی از معضلات اساسی شورای عالی انقلاب فرهنگی حالا من به صورت تیزوار میتونم به دلایل مختلف اشاره کنم ولی در واقع این رکن مهمی داره به چه معنا به این معنا که ما در واقع فرهنگ رو سیاسی فهم کردیم و در یک لایه بدتر ما تو اومدیم فرهنگ رو پیوند زدیم با عنصر علوم تجربی یا در واقع خود علوم مهندسی یعنی نه تنها اون پیوند بزنیم طلبه رویکردهای مهندسی و علوم تجربی کاملا بر ساحت فرهنگ مسلط بوده خب این رو به صورت مستقیم میبینیم و خودش یک شوخی تلخی که ما دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگیمون بحث تخصصشون در حوزه دامپزشکی باشه واقعا شوخی تلخی حالا در دوره بعد از تغییر کرده ولی اون ساحتی که من دارم عرض میکنم خدمت شما که این عدم تخصص و عدم فهم مسئولین و رجال سیاسی نسبت به مقوله فرهنگ و قلبه روی کرده امنیتی و سیاسی و در یک لایه علمی ماتریالیستی و پوزیتیویستی نسبت به خود فرهنگ ضربات عدیده به فرهنگ زد این که ما فرهنگ رو به بیمارستان تقلیل بدیم و بگیم که ما اومدیم در فرهنگ آسیب شناسی کنیم مریض ها رو پیدا کنیم این حاصل اون فهم پزشکی و تجربی که به فرهنگ داریم عملا روی کرده پاتولوژی در لایه سیاست‌گذاری و سیاست‌گذاری فرهنگی اشتباه است چون نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تولید سیاست کنه تولید سیاست یعنی معطوف به فرصت‌هایی که وجود داره و وقتی که ما فرصت‌ها رو در نظر نگرفتیم و تمام تحول و تغییرات نظام فرهنگی رو که در حوزه خانواده در حوزه زنان در حوزه ازدواج در حوزه آموزش پرورش در حوزه رسانه و مسائل عدیده ای رو بخوایم به بیرون از کشور ارجاع بدهیم این یک انفعال ایجاد کرده است یعنی تغییر فرهنگ به این دلیل که ناظر به بیرون است و ما درگیر یک جنگی هستیم که اگر تغییر فرهنگ ایجاد شده است اگر آسیب های فرهنگی شکل گرفته است ناظر به بیرون است انفعال فرهنگی یعنی واکنشی شدن ساختار فرهنگی نسبت به تحولات فرهنگی
بله
به صورت مستقیم ما اینو کاملا شاهدیم دیگه وقتی که میبینیم که رجال سیاسی میشوند به عبارت فرهنگ شناسان ما در شورای عالی انقلاب فرهنگی این خودش نشان دهنده یک غلبه رویکرد سیاسی و امنیتی بر مقوله فرهنگی و همچنین ما میبینیم که به صورت مکرر هم اشاره شده در فضای رسانه میبینیم که ما سیاستگزارانمون و مدیرانمون در شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاستگزار بولتنی هستن هیچ ارتباطی با واقعیت اجتماعی ندارن یعنی گزارهایی که تولید میکنن گزارهایی که صادر میکنن و مصوباتی که ارائه میکنن خود این مصوبات نیاز به پیوست فرهنگی داره یعنی جایی که قرار پیوست فرهنگی برای پروژه و طرح باشه ما باید پیوست های فرهنگی سیاست های مصوبات عفاف و حجاب در اینا ایجاد کنیم سیاست های عفاف و حجاب که به صورت تعیینی میبینید که تقلیل پیدا میکنه به یک نهاد نظامی و اجرایی مثل نیروی انتظامی و خروج میشه فقط گشت ارشاد در صورتی که این همه سازمان های متکفل و مأمور داریم این چرایی هاش همون در اون بحث انفعال و واکنشی شدن به عبارت سیاسی شدن شورای انقلاب فرهنگی
بله تعارض منافع هم داره دیگه آقای دکتر یعنی رئیس جمهور به فکر قوه مجری خودش هست در شورای انقلاب فرهنگی
خب این مسئله من میخوام بجز اشکالات ساختاری که در خود شورای عالی انقلاب فرهنگی داره من تحلیل جامعه شناختی دارم ارائه میکنم اون نسبت به سیرورت و تحول معنایی و محتوایی که قرار در این ساختار شورا بهش توجه بشه ما این رو کاملا مشهود خیلی هم در موردش بحث میکنن که عملا اعضای شورای عالی انقلاب سیاست گذاران بولتنی شدن یعنی گزاره و استعاره سیاست گذاره بولتنی یک مسئله است که ما رو داره رنج میده و عملا تأخر فرهنگی جز لاینفک این شورا شده یعنی تمام تغییرات و تحولات در واقعیت اجتماعی داره رقم میخوره و ما هنوز درگیر اینی که آیا نیاز به سند داریم، آیا نیاز به مصوبه داریم ما سند نویسی کنیم. این دلالت بر چه امری میکنه؟ همون گزارایی که عرض کردم، امنیتی شدن فرهنگ، رویکردهای مهندسی و ماتری